کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همیشگی شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستیم با هفته دیگر و برنامه پرسمان اعتقادی دیگر، برنامه‌ای که به شبهات و سوالات شما در این زمینه، یعنی در زمینه اعتقادی پاسخگو هست. خب راه‌های ارتباطی ما هم دارید از ابتدای برنامه و میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید. ما این توفیق رو داریم که در خدمت استاد محترم حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی هستیم و سوالات شما رو این بزرگوار پاسخگو هستن. خب عرض سلام دارم خدمت شما استاد، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد تو نصیب باشم، انشاءالله که دست به دست هم گامی در جهت فهم دین برداریم و این برنامه ما رو یک قدم در جلو رفتن در آشنایی با معارف دین و به تعبیر قرآن و روایات تفقه در دین کمک کنه که این قدم رو برداریم، که امام صادق علیه السلام فرمودن تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. دین خدا رو یاد بگیرید، تفقه در دین پیدا بکنید و اعرابی نباشید، یعنی وحشی نباشید، بی تمدن نباشید، دور از انسانیت نباشید، بیابانی نباشید. تمدن در گروه آشنایی با دینه. هرچی که انسان دین رو بیشتر شناخته باشه متمدن‌تر هست، و هرچی از دین دورتر باشه وحشی‌تر، بیابانی‌تر و دورتر از تمدن و انسانیت. و در ادامه فرمود که فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا. چون کسی که دین خدا را فرا نگرفته باشه، تفقه در دین نداشته باشه، خداوند در قیامت بهش نظر رحمت نخواهد داشت، چون شایستگی نظر رحمت رو نداره. و خداوند در قیامت اعمالش رو پاکیزه نمی کنه، چون اعمالش قابل تزکیه نیست، اعمالش انقدر بده بخاطر دوری از دین که قابل تزکیه نیست. خب این دوتا از مصیبت ها و دوتا از عذاب های بزرگی که خدا به انسان نگاه نکنه، یک، و اعمالش هم پاکیزه نکنه، دو. این در علت اینه که افراد با دین آشنا نیستن. انشاءالله که این برنامه کمک کنه که ما یک قدم در جهت آشنایی با معارف دین برداریم، که این اتفاق انشاءالله خواهد افتاد، چون با سوالهای بسیار خوب شما دوستان عزیز حتما ما کلید ورود تو حوزه تفقه در دین دست شماست، که علم و خزائن و مفاتیح از سوال علوم گنجینه هستند، و کلید این گنجینه ها پرسش های شماست، که انشاءالله با پرسش های شما ما وارد گنجینه های علوم و معارف الهی بشیم.
انشاءالله. ممنونم. خب امیدوارم که هر جای این کره خاکی هستید حالتون خوب باشه و با ما همراه باشید با ادامه برنامه. خیلی خوشحال میشیم بتونیم صدای شما رو به صورت زنده از استودیو بشنویم و سوالاتتون رو در حضور استاد پاسخگو باشیم. خب عزیزانی اظهار لطف داشتن به برنامه خودشون، ازشون تشکر میکنیم. ممنونم. دوست عزیزی سوالی رو مطرح کردن با شماره 0912 و 4 شماره آخر 79-38 که پرسیدند با چرا ما هرچه تلاش میکنیم باز هم نمیتوانیم مانند علما و خوبان قدیم مثل شیخ انصاری باشیم و مدام اشتباه میکنیم، مگه چه چیزی عوض شده؟
اول اینکه مثل اونها نیستیم خودش قابل بحثه، چون خداوند از همه که یک انتظار رو نداره، که هر کس در شاخه کار خودش اگه خوب باشه اون خوبه، حالا لازم نیست همه شیخ انصاری بشن یا همه سلمان فارسی بشن. همین که اصلا در اون حوزه‌ای که هست، در اون گوشه‌ای که هست، در اون شغلی که هست، در اون خونه‌ای که هست، تکالیف الهیش انجام بده، پیش خدا عزیز خواهد بود و بزرگ خواهد بود و شخصیت خواهد بود. به تعبیر دیگر نگاهی که ما از این طرف داریم، نگاهی که ما در دنیا داریم و افراد در دنیا بزرگ کوچک تقسیم میکنیم، این نگاه لزوماً اون طرف نیست. چرا اصلا کسانی در اینجا این طرف جز علما و فقها و بزرگان شمارده میشن، اون طرف اینجوری نیست، و چه بسا کسانی در این طرف جز فقها و علما محسوب نمیشن، اون طرف تو صف علما و فقها محشور میشن. این حدیث دوستان حتما شنیدن که از امام صادق علیه السلام و فراوان داریم که فرمود من حفظم من احادیثنا 40 حدیثا بعثه الله یوم القیامت عالما فقیها. هر کسی 40 حدیث از احادیث ما رو حفظ کنه، حفاظت کنه، در قیامت جز علما و فقها محسوب میشه، در حالی که در دنیا هیچ کس به این شخص عالم و فقیه نمیشه. خب نکته دوم این که ما عرض کنم که اگر مطالعه بکنیم شرح حال این بزرگان رو، خواهیم دید که اینها نه تنها خودشون که پدر و مادرشون همه تمام دقتشون رو کار میگرفتن، به مادر شیخ انصاری گفتن که چه شاهکاری کردی، عجب فرزندی تربیت کردی، چطور شد که شیخ انصاری به مقام رسید؟ چون گفته بود که هنر نکرده و در تمام دوران شیر خارگیش هرگز بدون طهارت شیرش ندادم، یعنی هر چی که شیر خورده با طهارت شیر خورده. مادری که اینجوریست که حاضر نیست که حتی یک بار بچهشو بدون طهارت شیر بده، نتیجهش میشه شیخ انصاری. ببین از قبل از تولد، بعد از تولد، حتی در شیر دادن دقت میکنم. بعد خود مرحوم شیخ انصاری هم که واقعا مراقبت میکرد، با دقت مراقبت میکرد در همه امور. مثلا یه بار بهش گفتن که شما چقدر عظمت دارید، شما چقدر بزرگید که این همه پول میاد دست شما، همه وجوهات میاد دست شما، ولی این وضع زندگیتون اینقدر ساده و اصلا استفاده نمی کنید و چیزی از این قبیل. گفت من هنر نکردم که اون چارباداره کاشان هم که بهشون بار میدن از کاشان میبرن اصفهان، ذره کم و زیاد نمی کنن، دقیقا اونش که تحویلشون دادم میرن اونجا تحویل میدن. من هم اونچه که مال خدا پیامبر هست تحویل من شده، تحویل دیگران میدم، تحویل اصحاب به اون صاحبانش میدم. این رفتارها، این کردارها و این چیزها مال مراقبت‌های دائمه. ما هم از خودمون دائما مراقبت کنیم به اینجا میرسیم. از امیرالمومنین پرسیدن شما چیکار کردی به این مقام رسیدی؟ در زمان خودشون گفتن شما چیکار کردی به این مقام رسیدی؟ فرمود کنتو بوابن عند باب قلبی. من بواب صیغه مبالغ هست، یعنی خیلی از کنم که محافظ، خیلی نگهبان. من نگهبان دم در دلم بودم، کنترل میکردم چی وارد قلبم میشه، چی از قلب خواهد صادر بشه. این صادرات و واردات قلب رو با دقت کنترل میکردم. خب ما قلبمون رو درش بازه، از طریق چشممون، از طریق گوشمون، هر چی که تلمبار میکنیم اونجا، هر چی اومد اومد، دقت نمی کنیم که این که من دارم نگاه میکنم وارد قلبم میشه، چون در روایت داریم که العینو کتاب القلب یا مصحف القلب. و ما از طریق چشممون برای قلبمون صادرات داریم، این چی وارد قلب میشه؟ گاهی سم مهلک رو ما از طریق چشم وارد قلب میکنیم. امام صادق فرمودن عرض کنم که نگاه به نامحرم تیر مسمومی است از تیرهای شیطان که بر قلب می نشیند، و با زبانمون از قلبمون هر چی که برآمد صادر می کنیم. خب اگه اینجوری کنترل بشه ما هم می تونیم به مقام برسیم، ولی خب این کنترل خیلی سخته، این بواب بودن کار ساده ای نیست. مراقبت کردن، مراقب خودمون باشیم، مراقب اطرافیانمون باشیم، از کودکی مراقب ما باشن، از بلوغ به بعد هم خودمون مراقب خودمون باشیم، این کار سختی است. اگر انجام بشه شما هم میرسید به این مقام و به مقام‌هایش بزرگان رسیدن، راهش بسته نیست. عرض کنم که با عبادت نیتوان الله شد، اما میشه که انسان عرض کنم که به مقامی برسه که بگن که سلمانو من اهل البیت، با عبادت، با پرهیز، با تقوا و با مراعات دستورات خدا و پیامبر انسان میتونه به هر مقامی که خود برسه برسه. این هم یک نکته. و نکته بعد این که حالا اگر در این حد انسان نتونست، حداقل سه کارو انجام بده: یک، واجبات رو با دقت انجام بده; دو، محرمات رو ترک کنه به طور کلی; و سه، اون خصلت ها و فضائل و مکارم اخلاق رو در خودش ایجاد بکنه. اگه این سه گام رو برداشتیم، ما در امتحان در دنیا قبولیم. اگه رفتیم، درست رفتیم، آماده رفتیم، اگه این سه گام رو برداشتیم، استعداد سفر رو پیدا کردیم، همین کافیه. این سه گام دیگه حد اقل هاییست که انسان میتونه برداره: واجبات رو انجام بده، حرام ها رو ترک بکنه، مکارم اخلاق رو هم کسب بکنه. این سه گام رو برداریم، بگی بقیهش درسته.
ممنونم. خب متشکر از دوست عزیزمون. دوست دیگری با شماره 912 و 4 شماره آخر 4620 استاد پرسیدن که در جایی از قرآن کریم آمده لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، در جایی که به انسان ظلم شود نباید ساکت بمانیم، در این مورد میشه توضیح بفرمایید؟
نه، آیه این نیست. فرمود که خدا فریاد زدن دوست نداره مگر برای کسی که بهش ظلم شده باشه که اونجا میتونه فریاد بزنه. این الا استثنای از اون که لا یحب، خدا دوست ندارد که صدا بلند بشود مگر برای کسی که مورد ظلم واقع شده، که اون اشکال نداره میتونه صداشو بلند کنه. ولی ترجمه که ایشون گفتن ترجمه درست نبود.
خب توضیحی در این مورد نیازی نیست استاد با توجه به این بله. خب خیلی ممنون. یکی دیگه از دوستان سوالی رو پرسیدن که آیا اگر کسی از دست پلیس کشور غیر اسلامی خودش رو در کلیسا پناهنده کند و ظاهراً نشون بده که مسیحی شده است، تکلیف چی هست؟ آقای نبیزاده از آلمان سوال رو پرسیدن.
عرض کنم که اگه واقعاً ایمانش رو حفظ کرده باشه، از باب تقیه این کار انجام داده باشه، اشکال نداره. در قرآن آیه داریم که ماجرای عمار یاسر و پدرش یاسر و سمیه رو نقل میکنه. پدرش یاسر و سمیه رو بهشون گفتن باید از ایمان برگردی، بر نگشتن، زیر شکنجه اونها شهید کردن. هم پدر عمار که یاسر باشه، هم مادرش که سمیه باشه، زیر شکنجه شهید شدن و دست از تبلیغ از اون آینشون بر نداشتن. ولی عمار به ظاهر به زبان گفت که بله، من دست از آینم برداشتم و دیگه پیرو پیامبر نیستم، که جانشو نجات بده. و خدا تایید کرد این کار عمار رو، هم اونا که شهید شدن کارشون تایید کرد خداوند در قرآن، هم عمار که باقی مونده. الا ان تتقو، حالا آیش ادم نیامد، که اگر بخوان تقیه کنن برای حفظ جانشون اشکال نداره. حالا ایشون هم اونجا واقعا برای حفظ جانشون یا یک مصلحت بسیار مهمی ناچار شدن تقیه بکنن و از باب تقیه آینشون اظهار نکنن یا حتی خلافش اظهار بکنن، مادامی که تقیه برقرار هست اشکال نداره. ولی خب گاهی هم بس ما دو صورت برایش ما ترسیم کردیم. یه صورت یاسر که شهادت رو ترجیح داد بر ماندن، و میکنم پسرش عمار که تقیه کرد و زنده ماند و خدا هم هر دو رو تایید کرد.
ممنونم. متشکر از آقای نبیزاده از آلمان. خب عزیز دیگری با شماره 919 و 4 شماره آخر 4750 پیام ارسال کردن، گفتن سلام، چرا خداوند خواست که حضرت علی علیه السلام در کعبه متولد بشن؟ چرا مادر ایشان از شکاف دیوار وارد کعبه شدن نه از در؟ و چرا بین بت‌ها و به این شکل بوده؟
خانه کعبه همیشه عبادتگاه خدا بوده. ان اول بیتم وضع للناس للذی ببکت مبارک و خدا، اولین خانه‌ای که برای عبادت بنا شده خانه کعبه بوده، از زمان حضرت آدم که هزار بار به زیارت خانه کعبه رفته تا بقیه پیامبران، تا ابراهیم خلیل الله که این خان رو همراه فرزندش اسماعیل بازسازی کردن و حج رو پیریزی کردن، تا زمان پیامبر اسلام همه عبادتگاه بود. حالا اینکه در یه دوره برخی از بت پرستا اومدن بت هاشون رو خانه کعبه گذاشتن، این اون شرف و شرافت خانه کعبه رو که از بین نمیبره. که اگه دست انسان مثلا نجس شد، دست انسان قطع نمیکنه که، دست آب میکشه پاک میکنه. خانه کعبه رو اینها با اون بت هاشون عرض کنم که ملوث کرده بودن و پیامبر اومد و پاک کرد. نه اینکه بخواد خانه کعبه رو نسبت به خانه کعبه و نسبت به این اول بیت وضع الناس بخوایم بدبین بشیم. بنابراین خانه کعبه همیشه شریف بوده و همیشه شرافت داشته در طول تاریخ پیدایش عالم. مطلب دوم این که عرض کنم که این معجزه‌ای بود و این کرامتی بود که در واقع برای اثبات فضیلت و بزرگی علی بن ابی طالب خداوند متعال انجام داد. اصلا معجزه بود، معجزه معنیش همین، اگه در باز میشد خب میگفتن در باز شده، اتفاق نیفتاده که، اتفاقا قفل در باز شده چون رفت داخل. وقتی که در باز نمیشه، کنار در شکافته میشه، اتفاقا همون جایی که دیوار شکافته شده کنارش هم دری داشت خانه کعبه. الان یک در بیشتر نداره، اون زمان دو در داشت، یک در همین دری که الان هست، یک در هم به موازاتش اون طرف که همون کنار رکن یمانی باشه. وقت مستجار کنار این رکن یمانی، کنار همین در خانه، در دوم خانه کعبه هست که الان بسته شده، کنار در شکافته میشه دیوار ولی در باز نمیشه، برای اینکه اجازه نشون داده بشه، معجزه نشون داده بشه. بنابراین اصل قضیه این بود که می‌خواست خلق عادت باشه، اگه غیر از این می‌شد که خلق عادت نبود و معجزه محسوب نمی‌شد. اون چیزی که در سوال اومده در اون صورت دیگه کرامتی اظهار نمی‌شد، معجزه واقع نمی‌شد. معجزه‌ای که حاکم نیشابوری که از علمای بزرگ اهل سنته، شون گفته که از فضائل مولا امیرالمومنین علیه السلام تولدش در خانه کعبه هست که متواتراً برای ما ثابت شده. یعنی نقل‌هایی که تولد حضرت در خانه کعبه نقل کردن به حد تواتر رسیده. این حرف ایشون هست که از دانشمندان بزرگ اهل سنت هست، چون شاگرد مسلمه ولی اعتبارش به اهل سنت بیشتر از استادشه. مسلم همون صاحب صحیح معروف مسلمه و ایشون گفته که نه قبل از این حادثه نه بعد از اون حادثه هرگز این اتفاق برای کسی نیفتاده. باز حرف حاکم نیشابوری است، نه قبل از تولد مولا در خانه کعبه که به تواتر ثابت شده برای ما، نه بعدش، این حادثه برای هیچ کس اتفاق نیفتاده. نکته بعدی که عرض می‌کنم، البته به نظر ما این که امیرالمومنین در خانه کعبه متولد شده، بر شرف خانه کعبه افزوده، بر عظمت خانه کعبه افزوده، این در واقع باعث فضیلت امیرالمومنین نمیشه، بلکه باعث فضیلت خانه کعبه میشه و خانه کعبه باید مباهات کنه که من انقدر شرافت داشتم که ولی الله الاعظم، اون که خودشون فرمودن لیس لله آیتون اکبر منی، خداوند آیه‌ای بزرگتر از من نداره، کعبه باید مباهات کنه بگه که افتخار من اینه که آیت الله الکبرا در خانه کعبه متولد شده، نه اینکه امیرالمومنین بخواد افتخار کنه بگه از فضائل من اینه که در خانه کعبه متولد شدم. این نکته که عرض کردم حتما دوستان عنایت خواهند فرمود که این از افتخارات خانه کعبه هست که خداوند ولی الله الاعظم و بزرگترین مخلوق خودش رو بعد از پیامبر در خانه کعبه متولد کرده، نه اینکه بخواد از افتخارات مولا امیرالمومنین محسوب بشه. البته نکات دیگه هم اینجا هست که ازش گذشته.
ممنونم استاد، متشکر. ممنون از شما بینندگان عزیز که با برنامه خودتون همراه هستید. پرسمان اعتقادی رو میبینید و ما خیلی خوشحال میشیم بتونیم سوالات شما رو در این برنامه داشته باشیم و به اونها پاسخگو باشیم. با ما همراه باشید. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولي الله.
شاهنشاه عادل علی حلال هر مشکل،
علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه ایمان،
دم به دم دم از ولای مرتضی باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
برتر شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل ابا باید زدن،
دست دل بر دامن آل ابا باید زدن.
در عالم شاده معصوم را باید گزید، بر در دولت سرا باید زدن، نوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی
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 شبتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت عزیزانی که به تازگی برنامه ما رو دنبال میکنن. خب در خدمت شما عزیزان هستیم. ظاهراً آقای احمدی از هلند پشت خط هستن. خانم احمدی عذرخواهی میکنم پشت خط هستن. خانم احمدی سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم و خسته نباشید حضور شما مجری محترم، و سلام میگم خدمت آقای محمدی، التماس دعا دارم ازشون. یه سوال داشتم از آقای محمدی، میخواستم بپرسم تو آفتاب عرض رفتی به ولایت شب که ولایت نه، ولی تو آفتاب شهری حاج آقا محمدی بحثی مطرح کردن با آقای قوامی در رابطه با موجوداتی که موجودات ماورا که استغراق سم میکنن، از آقای اشاره کردم، میخواستم اگه صلاح میدونن اینجا یکم بیشتر توضیح بدن. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ممنون از اینکه با ما تماس گرفتید، متشکر. خدا نگهدارتون. استاد در خدمت شما هستیم. ظاهرن بحث مفصلی بوده.
عرض کنم که بحث شیاطین هست، شیاطین جن در واقع، که اینها تا زمان تا قبل از تولد حضرت عیسی علی نبی نوا علیه السلام تا آسمان هفتم امکان صعود داشتن و می‌رفتن خبرهای آسمانی رو دریافت می‌کردند و شرارت می‌کردند با این خبرهای آسمانی که داشتن. بعد از حضرت عیسی از آسمان چهارم به بعد دیگه ممنوع شدن، تا آسمان چهارم باز نمی‌تونستن برن. با تولد پیامبر اسلام که از اتفاقاتی گفتاد همین شد که اینها از آسمان ها محروم شدن، مگر آسمان اول، اونم به شکل استراق سم، که میرن دزدکی خبرهای از آسمان اول میگیرن، که همزمان اینا رو کرد میکنن. غالبا تو قرآن اومده و در تفسیر قرآن هست، و همزمان اینها با شهاب ها ردگیری میشن و تیربارو میشن، در واقع رجم میشن. پس شیاطین جن امکان صعود تا این افق‌های آسمان اول رو دارن، برای اینکه خبرهای آسمانی رو استراق سم بکنن، دزدکی بشنون و در اختیار پیروانشون قرار بدن و از این طرف اونها رو گمراه کنن. عرض کردیم که با شهاب ردگیری میشن و رج میشن و تیربارون میشن و برمیگردن. این خلاصه این چیز اون چی بود که اونجا عرض کردم خدمت دوستان. پس افرادی که این قدرت رو دارن شیاطین جن هستن که این قدرت صعود رو دارن. عرض کردیم که الان در زمان ما دیگه تا آسمان اول بیشتر نمیتونن برن، اونجا هم تا بخوان استراق سم کنن باشون برخورد میشه. مثلا بعد این که خب این خبرهای دزدکیش اینها از آسمان میگیرن که خبرهای راست هم توش هست، اینها را زمیمه دهها خبر دروغ میکنن و از این طریق پیروانش رو گمراه میکنن. من فکر میکنم الان یادم نیست جزئیاتش، فکر میکنم اونجا سوال شد که خب بعضی از این کسانی که با جن سر و کار دارن، بعضی از این کسانی که ادعای مثلا عرفان دارن، عرفانهای کاذب، اینا خبرهای راستی هم میگن، خبرهایی که از طریق عادی نمیشه به دست آورد، خبرهای آسمانیه، خبرهای راست رو هم در ضمن حرفهاشون، در ضمن کارهاشون میگن. چطور میشه اگه اینا باطلن خبر صدق از کجا آوردن؟ اونجا من عرض کردم که شیاطین این قدرت رو دارن که برن برخی از این اخبار رو استراق سم کنن و در اختیار اون پیروان خودشون قرار بدن و از این طریق اونها و دیگران رو گمراه بکنن. اینم نکته بعدی که بله، پس ما حرفمون بحث شیاطین جن بود، نه موجودات ماورایی، چون ما جن و ماورا نمیدونیم. جن هم یه موجود مادی است مثل انسان، منتها در شرایط عادی دیده نمیشه. ماورای ماده غیر از ماده هست، جن هم از نظر ما، از نظر قرآن مادی هست، منتها حالا ماده اولیه انسان خاکه، ماده اولیه جن آتشه. تفاوتشون فقط در اینه، وگرنه باز اون هم ماده هست و عرض کنم که خورد و خوراک دارن، زاد و ولد دارن، ازدواج دارن، مؤمن و کافر دارن مثل انسان. فقط عرض کنم تفاوتش اینه که در شرایط عادی دیده نمیشن، مثل هوا. الان هوا اینجا هست ولی ما نمیبینیم. چه هوا رو میبینیم؟ زمانی که هوا فشرده بشه، مثلا به شکل ابر در بیاد، یا فشرده تر بشه مثلا به شکل مایع در بیاد، یا فشرده تر بشه به شکل مثلا جامد در بیاد میشه یخ، اون وقت ما کاملا میبینیم، ولی الان نمیبینیم. جن هم اینجوری است، جن هم در شرایط عادی دیده نمیشه ولی میتونه خودش رو فشرده کنه، متمثل کنه و اون وقت در یه قالب خاصی انسان جن رو میتونه ببینه. پس جن ماورایی نیست. بله فرشتگان، حداقل بخشی از فرشته ها از موجودات ماورایی هستن و عوالم دیگر مثلا بهشت و جهنم الان ماورا هست، ماورا این عالم هست، اما جن تو همین عالم هست، با همین عالم هست و مادی هم هست. اون که ما گفته بودیم راجع به شیاطین جن بود که الان هم مطلب رو تکرار کردم. حالا اگه با سوال دیگه باقی مون، ما خدمت خواهر محترم و دوستان عزیز هستیم که توضیح بیشتر بدیم.
ممنونم خانم احمدی از هلند. حالا اگر سوالی بود باز میتونن از طریق پیامک برای تکمیل بحث از ما داشته باشن. دوست عزیزی با شماره 917 و 4 شماره 1791 پرسیدن که با توجه که مرتبط با این بحث اخیر هست، برای دفع اجنه از کودکان چه راهکاری رو میفرمایید؟
اولا اینکه بچه ها رو و اون افراد ضعیف رو، خانمی که تازه وضع هم کرده، بچه هایی که کوچیکن نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، اینها تنها نذارن، غالبا افراد باشون باشن. اصلا بزرگا هم نباید تنها باشن. روایت زیاد داریم که کسی که تنها تو بیابون ها بره، تنها بخوابه توی خونه، تنها باشه، حتی مورد لعنت واقع شدن که از گروه های هستن که پیامبر لعنت کرده به خاطر همون اذیت آزارهایی که ممکنه در اون تنهایی و مثلا در ضعف از طرف شیاطین جن بهشون وارد بشه. مطلب دوم این که شیاطین جن از قرآن و ذکر خدا و بسم الله، آیت الکرسی، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، از اینها میترسن و حریم میگیرن. حالا یه همراه بچه مثلا آیت الکرسی باشه و معوذتین باشه، بسم الله باشه، این باعث میشه که اونها نسبت به این بچه حریم داشته باشن و بهش نزدیک نشه. اگه امکان نگهداری مثلا فرض کنید که کبوتر یا خروس تو خونه باشه یا حیوانات خانگی دیگه، حالا از این قبیل، این هم باعث میشه که اونها متعرض اهل خانه نشن، مشغول همین حیوانات میشن و حیوانات اینها رو میبینن، مثل انسان نیستن، حیوانات در شرایط عادی اینها رو کاملا میبینن. به هر حال این هم یکی چیزی که در روایت ما وارد شده که با نگه داشتن حیوانات خانگی باعث میشه اونها متعرض اهل خانه نشن. بعد از نقل ها راجع به اسفند هم روایتی ما داریم که حالا وجود اسفند باعث میشه که شیاطین دفع بشن. الان رست شده دود میکنن که حالا من دود کردن شده تو روایت ندیدم، ولی خود اسفند تو روایت خیلی فراوان هست با واژه حرمل، با هی جیمی و الحرمل، دوستان جستجو بکنن ده ها روایت راجع به اسفند هم پیدا خواهند کرد که مؤثره که اینها رو دفع بکنه. عمده همون ذکر خداست که با ذکر خدا شیاطین جن دفع میشه.
ممنونم، متشکر از این دوستمون. عزیز دیگری با شماره 912 و 4 شماره آخر 7938 سوالی رو مطرح کردن که مرتبط بود با بحث قبلی که مطرح شد. ایشون پرسیدن که آیه لا یحب الله الجهر بالسوء یا آیه فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم با آیاتی که می‌فرماید ادفع بالتی هی احسن، اینا چجور با هم سازگار هستن و ما باید در مقابل بدی دیگران یا خوبی اونها مقابل مثل بکنیم یا نه، در مقابل بدیشون مقابل مثل بکنیم یا خوبی با خوبی جواب بدیم؟ به هر حال تکلیف ما چیه؟
اون اتبلتی هی احسن در شرایط در جامعه ایمانی است و در شرایط برادران و خواهران مؤمن هست. حالا اگه برادر مؤمنی بدی کرد، انسان بدیش با بدی جواب نگه، اما اون فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا در فضای دشمنی است، نه اخوت دینی. اونجا که دشمنی به انسان زور میگه، اونجا انسان باید در مقابل دشمن بایست. من مطلب توضیح بدم که نکته دوم میشه در واقع اینه که در رابطه با این مسئله سه تا نظر میشه وجود داشته باشه، چنان که سه تا از کنم راهکار هم سه تا آیین پیشنهاد کردم. یکی اونجا که در انجیل اومده که کسی به انسان تجاوز کرد این تسلیم بشه، اگر سیلی به صورت راستش زد بگه دست شما درد نکنه، یکم سمت چپ بزن. این عیناً در انجیل اومده. کسی خواست قباشو ببر، رداش هم بده، بگه بینم ببر. این حالت انفعال و تسلیم شدن، این با فطرت انسان سازگار نیست، با اون ذات انسان سازگار نیست که از قوایی که در انسان هست قوه غضبیه هست که همین باعث دفاع میشه. این با اون فطرت انسان ناسازگار که انسان در مقابل ظلم و تجاوز و تعدی نه تنها تسلیم بشه که اون رو تشویق کنه که بازم ظلم کنه، ظالم رو تشویق کنه که بیشتر ظلم کنه. دوم اون عملکردیست که یهود انجام میدن. کسی بخواد چپ نمیدن، مثلا در اسرائیل اینجوریست، یه بچه فلسطینی سنگ به سمت پس کن تانکشون پرتاب کنه، اون روستا رو به توپ میبندن، چرا؟ یه سنگی مثلا پس کن نجات میخوان اشکام کنن، چرا؟ چون یک چپ اونها نگاه کرده. این هم در واقع افراط، تجاوز از حد. این دو راه رو اسلام هیچ کدامش قبول نداره، چون اسلام دین وسطه، نه اون تفریط مسیحیت رو قبول داره نه این افراط، چون هیچ کدام با فطرت انسان سازگار نیست، با عقلانیت انسان سازگار نیست. اسلام راه وسط پیشنهاد کرده، گفته که در مقابل متجاوز بایستید اما از حد تجاوز نکنید. این آیه این هست فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا، اما ولا تعتدوا، شما دیگه تجاوز نکنید، از حد فراتر نرید. این حرف 100% با عقل و منطق و فطرت انسان سازگاره، این راهی که اسلام، این در این فضاست. اما حالا در این فضا مثلا تو خونه، حالا فرض کنید که آقا یه اشتباهی کرد، خانم همین اشتباه رو با اشتباه دفع بکنه، یا اینکه نه، خانم یه اشتباهی کرد، آقا بخواد مثلا اشتباه رو باز یه اشتباه بزرگتری بکنه، اون مثلا نفهمید فحش داد، مثلا او فحش رکیکتر بده، نه فرمان اینجا دیگه شما ادفع بالتی هی احسن، در مقابل فحش با از کنم اون چی بهتر هست. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی از علمای بزرگ ماست، آقای براش نامه نوشت، اونم آدمی بود فاضلی بود که یا کلب ابن کلب، ای مثلا سگ فرزند سگ، خوبیشون میتونست باش برخورد بکنه، هم قدرت داشت، هم یه نامه نوشت، یه بحث منطقی، خب من با سگ فرق میکنم، چون سگ مثلا دم داره، آدم دم نداره، سگ ناخون داره، آدم ناخون نداره، سگ من راست قامتم، اون نمیدونم با چهار پا راه میره، بدن من پوشیده از همینطور. اون فصل‌های منطقیه که بین حیوان و انسان جدا میان، اینا رو باید تو نامه براش نوشت، هم در واقع درس ادب بهش داد، هم درس منطق بهش داد، همین که این اتفاق بلتی احسن اینجا. اما حالا اگه کسی مثلا دعا دشمنی یا کافری خواست که به ما حمله بکنه، بیم اتفا نداره که اینجا اگر دفاع نکنیم میاد کل هستی ما رو از بین میبره. جای دفع نیست، دفعش فقط با همون ایستادن هست، دفعش با همون مقابله. به مثل این هم یک مطلب آخر، این که یه وقتی که عرض کنم که دفاع بد نیست، قبیح نیست، زشت نیست، خوب اونجا باید دفاع کرد. یه وقت نه، اگه انسان بخواد مقابله به مثل بکنه کارش زشته، چون خود اون کار زشته. مثلا همین که مثال دادم، کسی فحش داده، حالا انسان بخواد بهش فحش بده، نه دیگه، اینجا که جای فحش نیست، اینجا باید به شکل دیگه باشه برخورد. اگه فرض کنه یه حیوانی، سگی اومد پای نفر رو گاز گرفت، اونم برگرده پای سگ گاز بده، نه دیگه، اینجا که جای این حرفا نیست. اون آیه که میفرماید اتبع التی حسن، اصلا اینجاست، تو این فضاست. پس با حیث های مختلف این دو تا آیه مزامین مختلف دارن، اون فضاشون فرق میکنه. یه وقتی که امکان دفاع هست، امکان ایستادگی هست، فمن اعتدا علیکم فاعتدا علیه مثل معدی، یه وقتی نه، این از این جنس نیست، از جنس زشت و قبیح. اینجا دیگه نمیشه گفت که شما بدتر از اون عمل کنید، به هر حال قرآن انسانیت رو تبلیغ میکنه. و نکته دوم که عرض کردم، که اول عرض کردم این بود، گفتیم که یه وقت در فضای ایمانیه، تو مؤمن با هم یک استکاکی دارن، اینجا باید مؤمن دوم درست برخورد کنه. مؤمن اول باید قهر کرده، خب آشتی میکنه باش، اما در فضای غیر ایمانی اینجوری نیست، اونجا دیگه انسان با شدت برخورد میکنه و دیگه اونجا جایی که بخواد انسان تسلیم بشه نیست.
ممنونم استاد، متشکر. خب دوستان اشاره میکنن که دوست عزیزی پشت خط هستن، جناب آقای معرفتی از ارومیه. آقای معرفتی سلام، بفرمایید.
سلام علیکم، ممنونم از لطف شما.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید برنامه خودتون، در خدمتون هستیم.
با عرض ادب تشکر میکنم از دستندرکاران تمام شبکه ولایت با آرزوی طولانی حاجا محمدی و جناب عالی.
ممنون.
با اجابت شدن دعا میخواستم با توضیح بدم بر آداب نماز شب.
آداب نماز شب، خواهش میکنم. سوال اولتون رو بنده متوجه نشدم، حالا یک بار دیگه میفرمایید.
اجابت شدن دعا،
بله بله،
چه مثلا اجابت
بله.
میشه
بله.
و
آداب نماز شب،
و آداب نماز شب. تشکر میکنم از لطف شما و آقای محمدی، تمام دستندرکاران شبکه ولایت، ممنونم بی نهایت.
ممنون، متشکر، خدا نگهدار شما. خب استاد در خدمتون هستیم. این سوالات بیننده
در رابطه با آداب استجابت دعا، یا بفرمایید که برای استجابت دعا شرایطش، شرایطی وجود داره، یکیش معرفت خداست، یکی این که لقمه انسان پاک باشه، اینا از اون بعد مبانی وجود داره، گناه مانع استجابت دعاست، مثلا باید گناه رو کنار بذاره، یه وقت مصلحت ممکنه نباشه، عجله کردن چیز از این قبیل. اما آداب خیلی زیاد هست، برخی زمانها خوبه که انسان دعا کنه، مثل سحرها که وقت اجابت دعاست، مثل بین اذان و اقامه، مثل وقت ظهر، مثل وقتی باران میاد، مثل وقتی که دو سپاه کفر و اسلام در مقابل هم قرار میگیرن، زمانهای خاصی مثلا شب جمعه، شب قدر، اینها زمانهایی است که دعا مستجاب. یه وقت مکانهای خوبی است، مکانهای خاصی است، مثلا زیر قبه امام حسین علیه السلام دعا رد نمیشه، تو حرم اهل بیت علیه السلام، تو مسجد حرام، تو مسجد النبی، مکانهای خاصی است که تو مسجد به طور کلی اینجاها بیشتر دعا استجابت میشه. یا در حالتهای خاصی است، مثلا فرض کنید حالتی که قلب انسان شکسته، وقتی که انسان نماز خونده بعد از نماز دعا مستجابه، بعد از قرآن خوندن دعا مستجابه، در حال روزه دعا مستجاب هست، حالتهای مختلف تأثیر داره در اجابت دعا. یه وقت اعمالی که انسان انجام بده باعث استجابت دعا میشه، مثلا قبل از دعا انسان به گناهان خودش پیش خدا اعتراف کنه، حمد و ثنای الهی رو بگه، و عرض کنم که درود بر پیامبر، صلوات بر پیامبر بفرسته. در نهج البلاغه فرمایشی از امیرالمومنین داریم که فرمودن که صلوات بر پیامبر دعای مستجابه. اگر شما دعاتون رو ضمیمه کردید به صلوات بر پیامبر، خدا کریمتر از اون که از دست دعایی که قبول کنید قبول نکنه، هر دو رو قبول میکنه. با صلوات فرستادن حالت اجابت دعا فراهم میشه. خدمت شما عرض کنم که عجله نکنیم، اصرار و سماجت بر دعا از آداب دعاست. خداوند اصرار کردن و از کنم که الحاح کردن و نسبت تو بنده ها نسبت به هم دوست نداره. من از شما تقاضایی کردم شما قبول نکردید، دیگه اصرار کردن خدا دوست نداره، نسبت به خودش دوست داره که بنده ها پافشاری بکنن، سماجت کنن و نباشه یه بار دو بار دعا کرد بگه خب دیگه دعا مستجاب نشد. دوست داره خدا که اصرار بشه. همینطور باید انسان یقین داشت باشه به اجابت دعا. وقتی دعا میکنه در واقع داریم که دعا رو دم در ببینه، که فقط منتظره که بگه اللهم که دعاش مستجاب بشه. چنانکه از کنم توسل به اهل بیت علیهم السلام، توسل حتی به علما کنار قبر پدر و مادر دعا کردن باز باشه باعث اجابت دعا میشه و از این قبیل آداب، که این آداب خیلی زیاده که بخشش من خدمتتون عرض کردم، مثلا انسان معطر باشه یه چیز از این قبیل، اینها مؤثره در استجابت دعا.
سوال دوم این عزیزی که تماس گرفتن در مورد آداب نماز شب بود که خواستن یه توضیحاتی از حضرتی بشون.
نماز شب رو من به دو صورت خدمت دوستان عرض می‌کنم. یا این صورت خیلی کوتاه مثلا درس 10 دقیقه مثلا نماز شب بخونه. نماز شب 11 رکعته، 8 رکعتش که 4 تا 2 رکعتی است به نیت نافله شب خونده میشه، مثل نماز صبح فقط به نیت نافله شب خونده میشه. میشه اصلا سوره نخونه، فقط همون حمد تنها رو بخونه، 8 رکعتی 4 2 رکعت با حمد تنها، از آن اقامه چیز هم نداره، خود به خود قنوت این چیزا هم نداره. 8 رکعت 4 تا 2 رکعت نماز نافله شب، 2 رکعت نماز شفع، شف شین فا این زوج، و 1 رکعت نماز وتر، 1 رکعتی میخونه قنوت میگیره، نماز رکوع و سجده و نماز سلام میگیره. 11 رکعت نماز به همین شکلی که عرض کردم در عرض 10 تا 12 دقیقه خونده میشه، هیچ چیزی هم نداره، همین کارو کرد نماز شب خونده. حتی یه وقتش کم باشه همون 3 رکعت آخرام بخونه نماز شب رو خونده. یا یه وقت ممکنه که اون 4 رکعت اول خونده باشه، اذان گفته باشن، اذان صبح گفته باشن، بقیهش رو بدون سوره بخونه، بدون نیت ادا و قضا. 4 رکعت خونده ادا بوده، بقیه رو هم دیگه نیت ادا و قضا نکنه و بقیه نماز شب رو بخونه بدون سوره. خب این نماز اون شکل ساده نماز شب و کوتاهشه. فرض کردم در از 10 دقیقه 12 دقیقه میشین نماز به این شکل خون. اما کسی که بخواد حال داشته باشه، وقت داشته باشه و بخواد اون صورت مفصل ترشو بخونه، خب بهتر اینه که مثلا 4 رکعت از این نماز 8 رکعت نماز شب رو به شکل نماز جعفر طیار بخونه، که هم نماز شب خونده باشه هم نماز جعفر طیار رو خونده باشه. امام رضا علیه السلام در همین نماز شبشون به جای یک سوره 30 بار قل هو الله میخوندن. خوب میشه انسان مثلا سوره های بیشتری بخونه. این که نه، و عرض کنم که همه نمازها رو با سوره بخونه، با قنوت بخونه هر 11 رکعت رو، و در حالا 8 رکعت رو هر سوره که خوند خون، 2 رکعت شفع رو بهتر این که در رکعت اول سوره ناس رو بخونه، در رکعت دوم سوره فلق رو. در نماز وتر که همون 1 رکعت باشه، بعد از هم 3 بار قل هو الله رو بخونه که در واقع قرآن ختم کرده، یعنی یک ختم قرآن رو سحر انجام داده، و دوم سوره فلق رو بخونه و سوم سوره ناس رو. اول 3 بار قل هو الله، دوم سوره فلق، سوم سوره ناس، بعد هم قنوت بگیره. در قنوتش علاوه بر این که ذکرهایی که هست رو مثلا فرض کنیم ربنا آتنا، یاد دعا به فارسی به عربی به هر زبانی که میخواد دعا میکنه، چند کار دیگه هم انجام بده. 1-7 بار هازا مقام العائز به چمن النار رو حداقل به یه خوبه، یعنی خدا این اون جایگاه کسیست که از آتش به تو پناه آورده. 70 بار استغفر الله و اتوب الیه، که اگر این کار انجام بده در قرآن داریم که بل مستغفرین بالله، این جز مستغفرین حساب میشه، جز استغفار کنندگان در شب حساب میشه. و 40 تا بنده مؤمن خدا رو دعا کنه، پدر، مادر، برادر، خواهر، قوم و خویش، دوستان، مرده ها، زنده ها، زن، مرد فرق نمیکنه. مثلا این با این جمله بگه، مثلا فرض کن که اللهم اغفر لابی، خدا پدر منو بیامرز. اللهم اغفر مثلا لاخی با اسمش، مثلا اللهم اغفر لحسن. به این شکل اگه خواست به فارسی هم بگه نداره، بگه خدای حسن رو بیامرز، خدای پدر ما بیامرز، مادر ما بیامرز. 40 تا بنده مؤمن رو اینجوری دعا بکنه. یه حال داشت مثلا 70 بار هم 300 بار هم العفو بگه، که امام سجاد علیه السلام در نماز شبشون، در نماز وترشون 300 بار العفو میگفتن. البته دعاهایی هست، مثلا بعد از نماز شب یه دعایی هست که دعای بسیار عالی است، الهی تعرض لک فی هذا الليل المتعرضون الی آخرش. بعد از نماز شب دو چهار رکعت اون تمام نماز شب، بعد از نماز وتر باز دعایی هست به نام دعای حزین، اوناجیش یا موجوده فی کل مکان. این دعاها را یه حال داشته باشه و بخونه، خیلی عالی است. اینم صورت مفصل تر نماز شبه. حالا هر کس بر حسب اون مقدار از کنم حوصله و وقت و امکاناتی داره میتونه که از این دو گروه ده. حالا یا ممکنه مثلا همین من که گفتم اینها لازم نیست همش باشه، مثلا 70 دور استغفار رو میگه اما 300 العفو نمیگه. فرض کن که میخواد مؤمنین بیشتری دعا کنه، به جای 40 تا میخواد 50 تا دعا کنه، اب نداره، حداقلش بود 40 تا. یا نمیخواد اصلا مؤمن دعا کنه، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اب نداره. که من گفتم این کارو انجام بده معنیش این نیست که حالا حتما تمامش انجام بده، هر مقداری که خواست به هر شکلی که خواست میتونه انجام بده. وقت نماز شب هم از بعد از نیمه شب شرعی شروع میشه تا طلوع فجر، تا طلوع
اذان صبح.
اذان صبح و هر چی به صبح نزدیکتر بشه بهتره، یعنی یک سوم آخر شب که بهش سحر میگیم اون بهترین وقت نماز شب و با فضیلت ترین وقت نماز شب. اما از اول که نصف شب شرعی شد، تو ایران مثلا فرض کنید که ساعت 12:15 این حدودا نصف شب هست، از بعد از نصف شب دیگه میتونه نماز شب رو بخونه. البته نکات دیگه راجع به نماز شب هست، میتونه قضاش فرداش بخونه، میتونه اگر میخواد مقدم بندازه میتونه مقدم بندازه، حالا دیگه اونا بمونه.
ممنونم. خب دوستان اشاره میکنن که دوست عزیزی پشت خط هستن. سلام عرض میکنم آقای شکوه زاده از شیراز.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مجری محترم، همکاران گرامی، حاج آقای محمدی عرض ادب و سلام دارم.
ممنون، ما هم خدمت شما سلام عرض میکنیم و خواهش میکنم که سوالتون رو در قالب یک یا دو جمله بفرمایید که به وقت پاسخ به اون هم برسیم ان شاء الله.
من دو تا هم سوال دارم. اتفاقا یکیش اولته اولی احکام تا یادم نرفته بگم که یه نفر گفته به من، گفته روزه بگی، میگم که چطور هست و اینا، میگه ایشون در قید حیاته، میگه من پرسیدم گفتن که نه اگر زنده هم باشه نمازش نمیشه خوند اما روزهشو میشه گرفت. فکر نمیکنم چیزی صحت سخن.
بله سوال دومتون
این از این. سوال اصلی من این است که ما راجع به لیالی قدر، شبهای قدر که میگن همه امور به امام زمان نازل میشه، میخواستم ببینم جایگاه مؤمنین این وسط کجاست. این که میگن شما باید توی مجلس شرکت داشتین، شین شب زنده داری کنید، میخواستم اینا بس سرنوشت شما تو این شبها رقم خورده میشه، میخواستم ببینم که جایگاه مؤمن چیه کجاست.
ممنونم، متشکرم، خواهش میکنم، شب شما بخیر، خدا نگهدارتون. خب استاد بفرمایید حالا در قالب چند جمله‌ای که ما
اون سوال اولشون که نه روزه هم نمیشه براش گرفت، کسی که زنده هست نمیشه نماز خوند، نمیشه روزه گرفت. بله حج رو فقط، اونم اگر طوری باشه که دیگه امید حج رفتنش مطلقا نباشه، یعنی اینکه امید باشه ایشون خودش بتونه بره، این امید به صفر رسیده باشه، اون وقت میشه در حالی که هنوز زنده هست حج رو براش انجام بدن، ولی نماز روزه رو نمیشه. کسی که زنده هست نمیشه نماز و روزه واجب براش انجام داد، مستحب نداره. نسبت به سوال دومشون، خب جایگاه مؤمنین در واقع کسانی هستن که مورد توجه امام زمان علیه السلام هستن، امام زمان به اینها دعا میکنه و در شب قدر هم بهترین مقدرات برای مؤمنین نوشته میشه و با دعا کردن انسان میتونه باز بهترین مقدرات برای خودش در شب قدر فراهم بکنه و امام زمان علیه السلام هم از خدا تقاضا میکنه که بهترین سرنوشت ها برای مؤمن رقم بخوره. من نفهمیدم که منظورشون از این که جایگاه مؤمن چیه. جایگاه مؤمن اینه که آنچه که امام زمان دوست داره انجام بده، آنچه که دوست نداره انجام نده. و زمان دوست داره که ما نمازمون رو بخونیم، روزمون رو بگیریم، عباداتمون انجام بدیم، گناه نکنیم، اینا رو دوست داره. اگه اینها رو انجام دادیم، وقت امام زمان برای ما دعا میکنه. اگه منظور اینه که آیا کسانی هستن که خدمت امام زمان از مؤمنین باشن؟ بله. در هر دوره عده‌ای بین مثلا 30 تا 60 نفر در خدمت امام زمان علیه السلام هستن از مؤمنین، از عدال و از نیکان، که اونها در واقع منویات امام زمان علیه السلام رو اونجا که لازم باشه انجام میدن. یه منظور اینه که آیا مؤمنین نقش اینجوری دارن؟ هم عمده نقش مؤمنین بعد از ظهوره، وقتی که امام ظهور کرد افرادی مثل شماها باید کمک کنن تا اون وعده الهی که امام زمان میخواد به انجام برسونه محقق بشه. عمده نقش مؤمنین در تحقق منویات امام زمان بعد از ظهور امام زمان هست. الان در همین حد که به دستورات شرع عمل بکنن باعث رضای امام زمان شدن. به تعبیر دیگر، یا ما بخوایم نقش خودمون رو در قبال امام زمان درست ایفا بکنیم، آنچه که امام زمان علیه السلام میخواد رو درست انجام بدیم، چند گام باید برداریم. یک، معرفت امام زمان علیه السلام است. این وظیفه است که از همه امور بالاتره. دو، محبت امام زمان، که البته اگر اون معرفت اومد محبت خواهد آمد. سه، اطاعت از امام زمان و از خدا و پیغمبر. و چهار، بیاد امام زمان بودن، صدقه دادن، دعا کردن و چیزی از این قبیل و منتظر فرج امام زمان بودن. اگه ما این کار رو انجام بدیم، وظیفمون رو در قبال امام زمان علیه السلام انجام داده ایم.
خیلی ممنونم. خب من از دوستان عزیزی که ما رو همراهی کردن و اظهار لطف داشتن، عزیزانی مثل آقای امیر از ایتالیا، آقای حامد از مازندران، آقای دوستان عزیز دیگه‌ای که اظهار لطف داشتن، سوالاتی رو مطرح کردن و متاسفانه تو این قسمت ما نتونستیم به خاطر ضیق وقت به اونها بپردازیم، هم تشکر میکنم هم عذرخواهی، و امیدوارم که هفته بعد دوستان این لطف رو در حق برنامه خودشون و شبکه جهانی ولایت داشته باشن، برنامه ما رو دنبال کنن. انشالله که بتونیم ابتدای برنامه هفته آینده به این سوالات پاسخگو باشیم. از اینکه این هفته هم با ما بودید ممنونیم و امیدواریم که زیر سایه مولا و مقتدامون امام زمان باشید و انشالله تحت نظر لطف ایشون شما و ما بتونیم به وظایف خودمون در زمینه‌هایی که هست بپردازیم. انشالله که هفته آینده هم خدمت شما عزیزان باشیم. شما رو به همراه استاد محترم آقای محمدی به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.